میدادن کسی بره داخل که این پول پرداخت شد تونستن مهمونا وارد سالن بشن و یکی از دلایل تاخیر خیلی زیاد و عجیب غریب این مراسم هم به خاطر همین بود که صدای حتی آقای مصطفی جباری پیش خدمت باشگاه استقلال هم دیشب بعد از مراسم مصاحبه کردن که خیلی انتقاد تندی نسبت به برگزاری مراسم داشتن، ناهماهنگی‌هایی که روی صحنه بود، ناهماهنگی‌هایی که پشت صحنه بود و میگم عنوان بهترین بازیکن سال وقتی اعلام شد شاید 50 نفر هم بیشتر نبودن که تشویق کنن. این خیلی بگم آماتور، خیلی پیش پا افتاده شاید بگم این مراسم برگزار شد و به هر حال طوری بود که صدای همه در اومد.
اشاره شد که مسئول برگزاری مراسم سازمان لیگ بوده، دقیقا مشخصه چه شخصی تو سازمان لیگ عهده‌دار و مدیر برگزاری مراسم بود؟
صحبت از آقای صادق درودگره. حالا امروز هم برخی از رسانه‌ها در مورد آقای درودگر و اینکه ایشون مسئول برگزاری مراسم بوده صحبت شده، ولی خب به هر حال معمولا خودتون بهتر میدونید شکست یتیمه. این به قول معروف اتفاقات اینجوری ناکامی‌ها هیچ موقع صاحب نداره دیگه، هم به گردن همدیگه میندازن و کی بود کی بود. من نبودم که همیشه توی فوتبال و ورزش کلا وجود داره، دیشب هم به هر حال وجود داشت و مراسمی که میشد خیلی بهتر و حتی خیلی زودتر از این برگزار ماست که ماه لیگ
سپاهان بازی داشت. پیام نیازمند بازیکن اخلاق شد، یک دو تا بهترین بازیکن خط میانی مهدی کیانی شد.
حالا انتخابم نمیدونم حالا میشه در مورد صحبت کرد یا نه،
و اصلا اینکه آقا انتخابا بر چه اساسی بود؟
دقیقاً موضوع همینه. حالا ضمن احترام بسیار زیاد آقای کیانی که از فوتبالیست خیلی خوب و با اخلاق فوتبال ما، بحث ما اصلا بحث انتخابات بحث خود شخص آقای کیانی نیست، ولی به هر حال آقای کیانی شاید اون پنالتی که بازی نیمه نهایی حذفی از دست مقابل پرسپولیس قهرمانی از سپاهان گرفت و اینکه حالا چطور ایشون به عنوان بهترین هافک انتخاب شد، بعد کلا بهترین گلزن کیروش استنلی وقتی نامش اعلام شد اصلا کسی حاضر نبود بدون سن جایزه رو به عنوان نماینده
اصلا سپاهان کسی رو نداشت. سپاهان همون لحظه بازی داشت،
رئیس هیئت فوتبال سپاهان رئیس هیئت فوتبال اصفهان اومده بود مراسم، حالا یک تا جایزه ها رو گرفت ولی فکر کنم بنده خودم خسته شده بود دیگه زمانی که اسم کیروش استنلی اومد اصلا هیچ کی نمیرفت بالا، یعنی بچه‌ها بشینن آقا بریم جامو بگیریم همین هدیه‌شو بگیریم حالا بعدا بهش میدیم. یه 3-4 دقیقه آقای حسن روشن که اسم کیروش رو اعلام کرد، کیروش استنجو اعلام کرد، منتظر و حاج و واج مونده بود، جام هم دستش بود که به کی باید اینو بده، که در نهایت یکی از خانمایی که فکر می‌کنم عضو تیم حالا بانوان بود، من خودم واقعا نشناختمش، اومد بالا و اون جایزه رو گرفت. اصلا خیلی میشه گفت عجیب غریب بود، شاید بهتر باشه که حداقل مسئولان برگزار کننده بیان خیلی شفاف در مورد مراسم و ضعفایی که واقعا خیلی بیشتر از
فصل پیش آقای فتایی میگفتن که آقا ما رأی گرفتیم، رأیام هست، ولی گفتن آقا ما رسانه‌ایش نمی‌کنیم، هر چی باهاشون صحبت کردیم خواهش کردیم چالش اینا رو نه آقا اصلا منتشر نمی‌کنه.
توی فیفا توی مراسم برترین بازیکن دنیا که دیدیم از اون بالاتر که نداریم، که توی اون مراسم بعدن میان آرا رو اعلام میکنن که آقای ایکس آقای ایگرگ به کی رأی داده و حالا به هر حال کی منتخبی کی بوده، ولی تو فوتبال ما هیچ سالی اتفاق نمیفته که حداقل شفاف سازیش که آقای مثلا ایکس که به عنوان بهترین حالا مدافع هافبک مهاجم یا دروازه‌بان انتخاب شده با آرا یک چه کسانی بوده و اصلا چقدر رأی به دست آورده که تونسته به این مهم دست پیدا کنه، چون به هر حال این اتفاق مهمیه دیگه. حالا اگر فوتبال ما یه سازوکار حرفه‌ای‌تر داشته باشه قطعا انتخاب بهترین بازیکن در هر پستی میتونه روی قرارداد رقم قرارداد اون بازیکن تاثیرگذار باشه، میتونه توی آینده کاری اون فوتبالیست خیلی اثرگذار باشه و میتونه این قضیه با آینده فوتبالیست به اونها سرنوشتش گره بخوره، ولی ما میبینیم که بیشتر شاید بگیم کد خدا منشی و اینکه تقسیم میشه که به هر حال همه جوره راضی بشن دیگه، حالا اونایی که اومدن جای رضایتی براشون به وجود بیاد و هر سال میبینیم که همین اتفاق هست و شاید به خاطر اینکه حالا یه سری معذوریتی وجود داره و کسی نمیخواد دل کسی رو بشکونه جوایز رو تقسیم میکنن دیگه. حالا هر تیمی که حالا مدعی هست و برای هوادار داره یک روز جایزه بهش میدن که دیگه سر و صدایی به وجود نیاد.
ممنونم از شما آقای مشتاق نورعلی، موفق باشید.
زنده باشید آقای کاظم زاده، قربون
شما، خداحافظ.
خداحافظ. سلام عرض می‌کنم، جواد پاهنگ هستم از تهران. یه عرض کوتاهی داشتم نسبت به مراسم دیروز که اصلاً مشخص نبود که طرفداری و حمایت از یک تیم خاصه و برای اینکه تو حاشیه قرار بدن این قضیه رو آوردن چند تا از بازیکن‌های سپاهان هم تو رده‌های سوم و چهارم یه تقدیر ازش کردن
که بخواد چیزی از برنامه مشخص نشه، مثل همه قضایه ها الان 2 سال 3 سال مستقیم دارن از یه تیم حمایت میکنن، این انصاف نیست. ممنونم، خدا حافظ.
یه دونه سوال داشتم، تجدید از استقلال پرسپولیس رو دیگه از تیمای شهرستانی اصلا خبری نبود دیگه، خواستم بگم که از تیمای شهرستانی هم تجدید میکردم بهتر بود. عبادی هستم از شبستر. ممنون.
اینطوری هم نبود دیگه، سپاهان دوست جایزه برد. خدمتتون عرض کنم استقلال فقط در لاهیار استقلال یه دونه گرفت و پرسپولیس هم خب تیم قهرمان بود و طبیعی هم است. ما تو سالی که پشت سر گذاشتیم بیرانوند پنالتی رونالدو گرفت و یعنی همه اینا تاثیرگذار بود یه جورایی. بعد فینال جام باشگاه‌ها رو تجربه کرد و اون زیرتاق ژاوی رو داد. یعنی اینا همه تو اون فصلی بود که این جایزه داشت بهش تعلق می‌گرفت. حالا نحوه انتخاب همچنان در موردش هست که مثلا سید جلال حسینی که از بهترین دفاع‌های ماست، ولی آیا کسان دیگری بودن که مثلا بتونن بالاتر از سید جلال باشن؟ اصلا خود سید جلال درست به حق بهترین دفاع ایران، اما اعلام بشه سازوکار انتخابش به چه صورتی که اپامات رفت بشه. بعدم این که از فوتبال لذت ببریم دیگه، هی دنبال این که 2-3 ساله دارن یه تیم خوب، یه تیم یاد خوب بازی میکنه قهرمان میشه دیگه، هرس حالا 2-3 سال گذشته و اینکه سایر تیم‌ها قهرمان شدن ما نتونستیم بشیم چه جوری نخوریم، اصلا درست نیست، فضای فوتبالمون کثیف میشه. بخش بعدی برنامه رو با هم دیگه بشنویم، آنالیز سپاهانه، بررسی بازی سپاهان شاهین. سپاهان کاملا مدعی وارد شد با ایرج طالب.
عرض سلام و عصر بخیر. دیشب از ساعت 20:15 آخر دیدار از هفته اول لیگ برتر فصل 19 برگزار شد که سپاهان با 3 گل به پیروزی رسید. چالش اول سپاهان در این بازی به خاطر ارتفاع از سطح دریا بود. سپاهانی که باید از ارتفاع 1571 متری به 4 متر از سطح دریا افت می‌کرد. برای جلوگیری از عدم تعادل و همچنین حفظ شادابی بازیکنان، سازگاری قلبی، عروقی، تنفسی و هورمونی به لحاظ فیزیولوژیکی، کادر فنی سپاهان تصمیم گرفت 2 روز زودتر به محل برگزاری مسابقه وارد بشه تا از این لحاظ غافلگیری به وجود نیاد برای این تیم. 7 سال زمان برد تا دوباره سپاهان و شاهین بوشهر در لیگ برتر همدیگر رو ملاقات کنند. آخرین دیداری که اونها با هم دیگه برگزار کرده بودن بازی 2-0 به نفع سپاهان به پایان رسیده بود و طی 6 دیدار قبلی شاهینیا هیچ وقت موفق به غلبه بر سپاهان نشدند و فقط 2 بار مساوی گرفتند. سپاهانیا با سیستم تهاجمی 4-3-3 در مقابل سیستم 4-2-3-1 شاهینیا سفارایی کردند که بعضاً در زمانهای مختلفی از بازی شاهینیا در اجرای سیستم و در زمان انتقال دچار اشتباهات فراوانی در جایگیری و تایمینگ می‌شدند. سپاهان 14 حمله از کلاس A بر روی دروازه شاهین داشت که میتونست حتی آمار گلهای سپاهان رو افزایش بده. سپاهان 23 شوت به طرف دروازه شاهین زد که در زمینه این تکنیک فقط 4 شوت در چارچوب بود و قطعا کادر فنی سپاهان به دنبال بهینه سازی این داده خواهد بود. سپاهان با ثبات در کادر فنی و همچنین ابزار و ترکیب ارائه تاکتیک‌های تهاجمی مترقب و شناخت از کیفیت ابزار حریف نمایشی در حد 1 مدعی در این بازی داشت. در دقیقه 37 وقتی در یک باکس بزرگ 11 شاهینی در مقابل 5 مهاجم سپاهان دیده شدند، این تصویر به ما نشون میداد شاهینی‌ها در ساختار دفاعی و شرح وظایف و شناخت فضا دچار مشکل هستند که بیشتر به عدم آگاهی محیطی و عدم توجیه برای زمان انتقال از حمله به دفاع به وجود میاد، استرس که بر شاهین حاکم بود. سپاهانی ها معمولا در حمله تاکتیک های تهاجمی 7 نفره رو مرور میکردن. با پایان این بازی مشخص شد سپاهان با توپ پر این فصل در مسابقات شرکت کرده شاهین اگه میخواد به سرنوشت سالهای گذشته خود دوچار نشه، باید پول خرید یک بازیکن باهاش 7 بازیکن رو نخره. خدا نگهدار.
عصر همگی بخیر، خیلی متشکرم. نظرتون در مورد مراسم برگزاری برترین های فوتبال ایران در سال گذشته فصل 97-98 چیه؟ 220-213-77-88 شماره تلفن هاست. امروز استثنا خطوط در روز یک شنبه به روی شما بازه تا اظهار نظر بکنید در این خصوص و در مورد این مراسمی که برگزار شد. اما یکی دو تا خبر دیگه با هم مرور کنیم. کارت بازی 3 بازیکن دیگر از استقلال هم صادر شد. محمد بلبلی، میلاد باقری و سیاوش یزدانی در آخرین صحبتی که با محمودزاده کرده بودیم گفته بودند که نسبت به بدهی ها استقلالی ها نیمی از اون رو به عنوان ضمانت حقوقی گذاشته بودن، نیم دیگرش باقی مونده بود. بنابراین نیمی از بازیکنان جدیدش میتونستن بازی کنن که بیش از نیمی از این بازیکن ها البته بازی کردن. و حالا ستایدی محمد بلبلی که گفته میشد به خاطر شکایت فولاد هفته اول نتونسته بازی کنه، حاصل بس کارت بازیش حالا پس نیست، این هفته میتونه نمیتونه باید توضیح بدن. سیاوش یزدانی هم که محروم بود هفته اول. این از این. اما امروز اعلام شد آخرین ورزشگاهی که مجوز برگزاری میزبانی در لیگ برتر رو پیدا میکنه ورزشگاه شهر جم هست و این شهر آماده میزبانی در لیگ برتر. خبر خوش برای جمعی ها این که پارس جنوبی در خانه به میدان میره. بریم به سراغ گزیده‌ای خارج از شبکه با شهرام نوروزی.
درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از خبرگزاری تابناک ورزشی انتخاب شده و عنوانی با طرح یک سوال: مهاجم جدید برزیلی پرسپولیس دوپینگی از آب در آمد. در این مطلب اشاره شده به نام جونیور برانداو، خرید جدید پرسپولیسی ها که حالا اسمش حاشیه ساز شده. در این مطلب نوشته شده که اگرچه در هفته اول پرسپولیس به پیروزی رسید، اما ضعف در خط حمله سرخپوشان کاملا مشهود بود و مربی آرژانتینی مجبور بود از روستایی در کنار علیپور بهره ببره، اما مشکل جای دیگه ایه. تابناک نوشته کالدرون به دلیل ناآماده بودن خرید جدید برزیلی از این مهاجم استفاده نکرد، مهاجمی که قول گل‌های فراوون رو به هواداران داده اما ممکنه حتی یک بازی هم انجام نده. در این مطلب تابناک استناد کرده به یکی از روزنامه‌های صبح ورزش کشور که مدعی شده این بازیکن به دلیل دوپینگ از تیم سابقش دیپورت شده و سرخپوشان متوجه این قضیه نشدن. البته تابناک ورزشی نوشته نکته عجیب اینجاست که اگه دوپینگ این بازیکن در اومده چطور در سیستم بین‌المللی محروم نشده و اگه این دوپینگ رسمی شده یا به عبارتی مشخص نشده، این روزنامه از کجا متوجه این ماجرا شده؟ در پایان هم نتیجه گرفته اتهام کوچکی نیست و در صورت نادرستی ممکنه کار به شکایت بکشه. خب مطلب تابناک ورزشی رو خدمتتون عرض کردم. مطلب خیلی واضح هستش و شاید خیلی نشه نکاتی رو بهش اضافه کرد، جز اینکه مدیران باشگاه پرسپولیس به نظر میرسه هرچه سریع‌تر باید نسبت به این خبر واکنش نشون بدن و شفاف به رسانه‌ها این مسئله رو توضیح بدن که آیا این شایعات پای و اساس داره یا خیر. چرا که اگر چند هفته بگذره و به هر دلیل آقای کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس از این بازیکن استفاده نکنه، شایعات پررنگ‌تر میشه، تقویت میشه و همین میتونه یه حاشیه جدید رو برای پرسپولیس ببیشه توی هفته‌ای که چند تا بازی حساس با تیمای مدعی هم دارن به وجود بیاره. البته خب نکاتی هم در مورد مهاجم برزیلی مطرح هست که تو همین برنامه از فوتبال چه خبر حافظ در موردش هم صحبت کرد. آمار قابل قبولی رو این مهاجم نداره و سوابق خوبی هم نداره، اصلا معلوم نیست بر اساس کدوم کارنامه جذب شده. نکته جالب اینه که حالا این بازیکن اومده اضافه شده و هنوز چیزی هم از خودش نشون نداده و اصلا بازی هم نکرده بنده خدا. شماره 7 رو بهش هم دادن که این شماره شما بهتر از من میدونید که یک جایگاه ویژه‌ای در تاریخ پرسپولیس داره. از طرفی میگن ارزون بوده، به هر حال ارزون جذب شده. اولا که هیچ ارزونی به حکمت نیست. نکته بعدم اینه که خب به پول ما پول کمی هم نیست. حالا پولی که برای این بازیکن داده شده که این بازیکن تازه به صورت قرضی اومده به پرسپولیس اضافه شده. در حال ادعای سنگینیه که یک روزنامه به زعم تابلوک ورزشی مطرح کرده. باید منتظر باشیم و ببینیم که این خبری که ما اصلا نه تاییدش میکنیم نه ردش میکنیم و فقط اعلام کردیم فرجامش به کجا ختم خواهد شد. ممنون که مطلب امروز رو همراهی فرمودید. تا فردا خدا نگهدار.
اصلا همگی بخیر، شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید. یه مراسمی داره برگزار میشه، گرامی داشت چهارمین سال آغاز برنامه رادیوی شش نقطه ویژه نابینایان که توسط انجمن نابینایان ایران برگزار می شود و آقای خواجه خبازی گزارش کوتاهی در این خصوص برای ما خواهند داشت. آقای خواجه خباز سلام.
عرض ادب و احترام. سلام، عصرتون بخیر. سلام می کنم به بچه‌های محترم شبکه رادیویی ورزش. همون گونه که شما فرمودید من به سرای محله زرگنده آمدم و در این مراسم حاضر شدم. من کوتاه میکنم، بیشتر وقت رو ترجیح میدم که در اختیار جناب آقای علی اکبر جمالی ریاست محترم انجمن نابینایان ایران باشه. عرض ادب احترام و سلام.
سلام میکنم هم خدمت شما شنوندگان محترم و همچنین همکاران خوبتون در رادیو ورزش.
هدف از برگزاری این مراسم چی بود آقای جمالی؟
ببینید، همینطوری که مستحضری برنامه های رادیو یکی از برنامه های هستش که هم نابینایان طرفدار اون هستن هم در جامعه طرفداران زیادی داره. پس بنابراین ما به دلیل اینکه این برنامه رو به اصطلاح بتونیم که روی پا نگرش داریم و بتونیم گسترشش بدیم به همه منظور ما هر سال این برنامه سالگرد رو برنامه ریزی کنیم و به قول خودمون جشن تولد میگیریم که دوستان بیشتر آشنا بشن با مسائل و مشکلات نابینایان.
آقای جمالی جان، تو کشورمون یه دوست عزیز نابینایی هستن که از استان سیستان بلوچستان هر از گاهی برای تماشای دیدارهای ملی یا دیدارهای باشگاهی حتی در ورزشگاه آزادی حاضر میشن. چندی پیش هم یک در واقع تصویری از یکی از باشگاه‌های برزیل توی دنیا در حقیقت خیلی نمیدونم حافظ کمکم کن وایرال چی میشه، خیلی در حقیقت منتشر شد و همه گیر شد. بله. تصویر مادری بود که کنار فرزند نابیناش نشسته بود و فوتبال رو داشت برای پسرش تعریف میکرد. شما چنین برنامه هایی دارید برای کسانی که عاشق فوتبال هستند و نابینا؟
ببینید، ما فعلا برنامه برای فوتبال رو شروع نکردیم، ولی که همین برنامه هایی که خود اون گزارشگره به اصطلاح رادیو برای خود افراد عادی گزارش میکنه، خود نابینایان هم بهره‌مند میشن و به اصطلاح برنامه فوتبال از اون برنامه هایی هستش که بچه نابینا خیلی طرفدارش هستن و ما حتی الان برنامه های به اصطلاح تیم فوتبال 5 نفره نابینایان داریم و انتظار داریم که شبکه رادیو ورزش به اصطلاح علاوه بر این که این تیم ورزشی ما رو تشویق میکنه، خبرهای ورزشی رو میده، انشالله که یه برنامه هم مخصوص به اصطلاح ورزش نابینایان ما توی این شبکه داشته باشیم و به اصطلاح این رسانه هم به اصطلاح ما یه جای پای داشته باشیم
انشالله. خیلی متشکرم آقای خواجه خباز عزیز، ممنونم از شما.
تشکر میکنم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزارم، لطف کردید، خدا نگهدار.
ما تو هر سالی که هر مسابقه یا هر برنامه که اجرا میکنیم انتقادات خیلی زیادی میشه. امسال که دیگه بریم انتخاب بهترین های فوتبال خیلی بیش از حد انتقاد شده بود و اشکال داشت. هر سال که بگذره باید بهتر بشه. متاسفانه چون دست زیاد توی کارا فقط فکر اول جیب خودشون هستن که به این مسائل خیلی اهمیت بدن. با تشکر، سیاوش محیطی از شیراز.
با سلام، من زهرا خزایی از کرمانشاه هستم. میخواستم بپرسم چرا بهترین لژیونر فصل 97-98 رو اعلام نکردن؟
مراسمی که دیروز را بهترین انجام شد در کره فوتبال ایران نبود. هیچ وقت نیست که ما در فوتبالمون در ورزشون کارا سر وقت انجام بشه. با چند تا ایران انجام شد و دوم که من یه پرسپولیسی هم ولی باید اعضای تیم سپاهان هم بودن. روز وقتی سپاهان بازی داشت مراسم را برگزار کردن و جایزه را طوری دادن که تیم ها اعتراض نگرن سن دمودن ستازده به سپاهان دادن ستان به پرسپولیس. بچه اساسی مودن آقای کیانی انتخاب کردن. آقای کیانی به نظرم مزد پنالتی که خراب کرد را گرفت.
مراسم بهترین بازیکن دیروز می‌خواستم بگم که جالبه، بهترین خط دفاعی رو استقلال داشته، بیشترین کلین شیت رو استقلال داشته و جایزه ها میره سمت بازیکن‌های پرسپولیس. اینو به استراماچونی بگن خودش میفهمه چه خبره دیگه، ناز نمی‌کنه، قهر نمی‌کنه، میفهمه تو ایران چه خبره. قربان شما خدا.
انتخابات بهترینای سال گذشته یک لحظه دستان داشتم این که چرا از فوتسال کسی انتخاب نکرده. ممنون خدا نگهدار.
با سلام، فرهادی هستم از اصفهان. اگر قرار بر حرفه‌ای بودن فوتبال است، همه موارد من جمله برترین‌های لیگ باید حرفه‌ای برگزار شود. یکی از مشکلات اساسی کشور ما خصوصا ورزش و فوتبال این است که یک نفر یا یک نهاد یه دو یا چندین شغل یا وظیفه میدهیم که در آخر هم این شغل یا وظایف محوله در سطح خیلی پایین برگزار میگردن و این درست نیست. نیروی انسانی متخصص به اندازه کافی موجود داریم. از هر کاری را به یک متخصص مرتبط محوله کنیم تا با بهترین کیفیت برگزار گردن.
ممنونم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. صدای شما رو شنیدیم. زمان برنامه‌مون اینقدر اجازه میداد که اینها رو پخش کنیم. اگر در انتها باز هم میسر بود باز هم سری به تلفن‌ها می‌زنیم. 220-213-7-88 در اختیار شما شنوندگان محترم هست. برترین‌های لیگ فوتبال ایران بود دیگه. حالا برترین‌های یعنی اون شاید مثلا دم عید اعلام بشه بهترین لژیونر سال و اینا. این برترین‌های لیگ فوتبال ایران بود فصلی که گذشت و اون لژیونر رو نمی‌شه دیگه خیلی هم ایراد گرفت بشه. عرض به خدمت شما که ادامه از فوتبال چه خبر و یک دو تا خبر دیگه. آقای تاج در مورد طلب ویلموتس در حاشیه مراسم برترین های فوتبال ایران گفتن حالا دیگه جواب خاصی ندادن، مثل اینکه هنوز قضیه ویلموتس خیلی مشخص نشده طلبش و فدراسیون مشکل داره. و در مورد ورزشگاه آزادی هم گفتن که آزادی مشکلات بسیار جدی داشت که باید برطرف میشد برای آغاز لیگ و در خصوص مراسم برترین ها هم گفتن کلن از سازمان لیگ بپرسید، همش دست اونها بود. در مورد نشان استقلال، نشان سپاهان، نشان پرسپولیس توضیح دادیم، اما نشان تراکتورسازی رو نمیتونیم ازش بگذریم. امروز نوبت رسیده به نشان باشگاه پرطرفدار، پرشور و البته با سابقه تراکتورسازی. دعوت میکنم از نشان تا هویت رو با مهدی زارعی بشنوید. بسیار شنیدنی این بخش. خواهش میکنم یک دقیقه اجازه بدید به من. خواهش میکنم کامل گوشش بدید این قسمت رو. بدور از این که طرفدار هستید یا نیستید، نکات قابل توجهی درش هست.
موسیقی سلام، وقتتون بخیر. با حکم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی تراکتور صحبت میکنیم. چند روز قبل تو 24 مرداد بود که باشگاه تراکتور از نماد جدید خودش رونمایی کرد. اگه رونمایی از این لوگو یک سال پیش بود، این مسئله کاملا طبیعی بود. چند ماه بعدم 50مین سالگرد تأسیس باشگاه فرا میرسه و اگه تراکتور هم بخواد مثل همه تیمای دیگه نشونه ای از 50 سال فعالیت خودش تو فوتبال رو به لوگوی خودش منتقل کنه اصلا عجیب نیست. اما معلوم نشد تراکتور چرا حالا تصمیم گرفت از لوگوی جدید رونمایی کنه، مسئله ای که به اندازه نماد تراکتور نامانوسه. باشگاه تراکتور سازی سال 1349 شمسی یعنی 1970 میلادی تأسیس شد. تو روزهایی که کمتر کارخونه ای تیم فوتبال تشکیل میداد، آغاز به کار تراکتور سازی با این نام چندان عادی نبود. حتی کیهان ورزشی تو صفحه در قلب مسائل نوشت چرا به جای نامهایی مثل تراکتور سازی و ماشین سازی از اسامی بزرگان تبریز مثل ستارخان و باقرخان استفاده نشده. اما اسم تراکتورسازی تغییر نکرد، همونطور که رنگ پیراهن قرمز اون موندگار شد و نماد ساده‌ای که روی لباس تراکتورسازی استفاده می‌شد تو نیم قرن با کمترین تغییرات روبرو شد. البته ثبات خوبه، به شرط اینکه این ثبات تو هویت خودخواسته باشه، نه از روی بی‌تفاوتی. تراکتور هم تو چند دهه اخیر از طرح‌های مختلفی برای پیراهنش استفاده کرد. حتی تو دهه 70 دقیقاً طرح پیراهن تیم ملی آلمان رو روی گرم‌کن‌های خودش به کار برد. مدتی شورت این تیم سفید بود و مدتی هم قرمز. لوگوی تیمم هر وقت روی لباس تیم قرار گرفت همون تراکتور بود. سال گذشته وقتی مالکیت باشگاه تغییر کرد میشد انتظار داشت که تغییراتی در نماد ایجاد بشه، اما امسال و با یک سال تأخیر این اتفاق افتاد. در مراسم رونمایی از لوگوی جدید تراکتور مصطفی دنیزلی و سایر مربیان و مسئولان تراکتور شرکت داشتند، اما عجیب بود که روی شونه های دنیزلی و همکارانش شالهایی بود که نماد قبلی تراکتور سازی روی اونا طراحی شده بود. در نماد جدید تراکتور خبری از سال تأسیس باشگاه نیست. کلمه تراکتور هم در حالی در این نماد دیده میشه که طبق عرف فوتبال میشه حروف انگلیسی رو تماما بزرگ نوشت یا اینکه کلا از حروف کوچیک انگلیسی استفاده کرد، اما به جز حرف تی بزرگ سایر حروف عبارت تراکتور حروف کوچیک انگلیسی هستند. وقتی چند ماه دیگه تراکتور 50 ساله میشه، باید دید آیا دوباره این نماد تغییر میکنه یا نه. تراکتور 50 ساله میشه، تمام آثار تاریخی تبریز و استان آذربایجان شرقی هم سر جای خودشون پابرجا هستند، درست مثل طبیعت تبریز. اما نه نشونی از اونها در نماد تراکتور هست، نه تا یادی از هوادارا و لقب‌های تراکتور تو نماد این تیم شده و تا امروز اثری از پرشورها در لوگوی تراکتور به چشم نخورده. باید منتظر موند و دید آیا سرانجام تراکتوری‌ها نماد ساده و فاقد خلاقیت خودشون رو تغییر میدن یا اینکه به همین تراکتور ساده قناعت میکنن.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. اصلا فرصت نداریم، یه بخش دیگه‌مون هم مونده، گشت مجازی با محمد شفیع اجازی همراه بشیم، یه بخشی از این قسمتی رو که آماده کرده بشنویم و بعدم میایم. خدافظی.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. مراسم برترین های لیگ برتر همونطور که انتظارش داشتیم مثل هر سال حاشیه‌های خودش داشت. اول از پست اینستاگرامی بچهای پرسپولیس شروع کنیم، بعد میریم سراغ حالا اون انتقادهایی که مطرح شده. علی بیرانوند نوشته کسب عنوان بهترین گلر و بازیکن سال فوتبال ایران به صورت همزمان مایه خوشحالی و افتخار بزرگی است. از هم تیمی‌هاش، کادر فنی، مدیریت، بازیکن‌ها، خانواده، همه ی حالا اطرافیانش تشکر کرده. اما پست سجال حسینی شاید جالب‌تر باشه که عکسی دو نفره و بدون توضیح اما شاید معنادار منتشر کرده به همراه شجاع خلیلزاده زوجش در خط دفاعی باشگاه پرسپولیس. احمد نوراللهی هم نوشت خوشحالم طی سالی که گذشت در سایه کار تیمی توانستم عمل کرده خیلی خوبی داشته باشم و بهترین سال فوتبالیم رقم بخوره. پرسپولیس بهترین بوده، هست و خواهد بود. انگیزه خودش رو هم نوشته که شادی دل هواداراست. اما مهدی روزخوش خبرنگار خبرگزاری ایسنا توییت جالبی در صفحه خودش منتشر کرده و گفته که اینکه علی دایی به عنوان آقای گل جهان، به عنوان مهمان ویژه به مراسم‌های رسمی فیفا و AFC دعوت میشه و گاهی به عنوان تنها ایرانی توی این مراسم‌ها حضور داره، اما توی ایران دو سال پیاپی به مراسم برترین‌های لیگ و قرعه‌کشی دعوت نمیشه، زیبا نیست؟ اکانت رسمی باشگاه سپاهان در توییتر هم از همون راه دور انتقاد خودش رو مطرح کرده و نوشته کدام برترین‌ها، ما همان موقع روبروی شاهین ایستاده‌ایم، این هم مثل سوپرجام بماند برای اهلش. اونها یه توییت دیگه هم دارم معروف میشه به شروع طوفانیشون در لیگ برتر و نوشتن 3 تا گل 3 تا تیر ارزش داشت، همه یک روز صبر کنند. از استقلالی ها خب اللهیار فقط جایزه گرفت که حضورم نداشت اما صحبتی هم نکرده در صفحات شخصی خودش. یه صحبتی آقای نوری کرده پیشکسوت باشگاه و انتقاد کرده از عملکرد خط دفاعی تیم، نوشته که همه چیز سازندش خوبه به خصوص انتقاد، پس صادقانه و دلسوزانه میگویم